بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب دیشب از دعای 11 صحیفه سجادیه، دعای مولایمون حضرت سید الساجدین علیه السلام این جمله را ذکر کردیم که یا من ذکره شرف للذاکرین و یا من شکره فوز للشاکرین. خب یه قدری صحبت کردیم و مأنوس شدیم، اما حالا مختصری از بقیه. این ذکر که گفته میشه دیگه بر محضر شما عزیزان معلومه، حالا غیر از اون تقسیم بندی اصلی که ذکر لسانی هست و ذکر قلبی، یه وقت جمع میشه، یعنی وقتی که انسان با حضور قلب ذکر بگه هر دوش جمع میشه، میشه لسانی و قلبی. این وقت هم اصلا لسان ساکته، زبان ساکته، فقط در درون به یاد خدا هست. اولا انواع ذکر که بسیار است، تمام این دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، همین دعای کمیلی که در شب جمعه میخونن، این دعای کمیل من اسمش گذاشتم دعای مظلوم، دعای مظلومیه واقعا. میخونن، کسی هم توجه نداره چی گفته میشه، همین مراسم میگه جاتون خالی، مثلا دیشب کمیل داشتی جاتون خالی فلان، و چی شد معلوم نیست. در صورت که توجه پیدا کنن خیلی از مشکلات در دعای کمیل حل میشه. حالا بعد دیگه دعاهای زیاد، خوشبختانه ما شیعیان دعا زیاد داریم، در اهل تسنن دعا نقل شده ولی نه به اندازه شیعه، کمه. شما نگاه کنید چقدر کتاب ما داریم، مثل اقبال سید، بلد الامین کف امین، مصباح کف امین، زاد المعاد، مفاتیح الجنان، فوق العاده. حالا اینا که شمرده بشه باور بفرمید که به صبح میرسه، چقدر هم شد داریم چاپ نشده، تمام اینا ذکره. خب اینا که از اهل بیت علیهم السلام رسیده به ما یاد دادن با خدا چطور حرف بزنیم و بعدم چه مطالب عالیه تو اینا نهفته شده. حالا یه تبصره من اینجا عرض میکنم خدمتتون. این تبصره حالا بعضیا قبول نکنن، حالا بنا نیست کسی قبول کنه. یه مطلبی صدا گفته میشه، کسی قبول بکنه یا نکنه. یه استادی من داشتم از بزرگان بود، ایشون تبصره را ایشون داشت، میفرمودن که در خوندن این دعاها انسان سعی کند در مواردی به دروغ نیفتد. خب بعضی ها میگن نه آقا، ما از قول ائمه میگیم. نه، از قول ائمه نمیگی. شما الان دعای کمیلو از امیر المومنین علیه السلام یاد گرفتیم، اما از زبان خودمون میگیم، قصه که نمیخونیم. خود بنده، خود شما شب جمعه نشستیم میگیم یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالم لا یعلم، از بابت خودمون میگیم. اون ولی خدا میگفت که دقت بکنن که در بعض جاها به دروغ نیفتن. شما ببینید این حرف بزرگی است. مثلا در یکی از دعاهای حضرت سجاد هست که میگه الهی الا ترا فیض دمعی من خشیتک، خدایا نمیبینی چگونه از ترس تو من عشق میریزم. حالا که عشق نریزه دعا این حرفو نمیتونه بزنه، به خدا که نمیشه گفت. عشقش نیست. حالا باز از این غلیظتر داریم، یه دعایی داریم در صحیفه که در ختم قرآن خونده می شود، یعنی امام سجاد علیه السلام قرآن را که ختم می کرده اون دعا را می خونده. بله، در اونجا یک جمله های عجیب غریبی هست، میگه خدا را شکر که اسرار قرآن را در درون ما نهاده، یا مثلا ما را مخصوص کرده به اسرار قرآن. یکی از بزرگان علمای ما مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی است که ایشون صحیفه را شرح کرده. میدونید که بهترین شرح و بالاترین و بزرگترین شرح، شرح سید علی خان، صحیفه زیاد شرح شده، ولی انصافا هیچ کس مثل او زحمت نکشیده. بزرگترین شرح و بهترین شرح ریاض السالکین که خوشبختانه چاپ شده هست. ایشون در ریاض السالکین به شرح اون دعا که میرسد میگوید بهتر است که این جمله ها را ما نگیم، چون دیگه شوخی نداره. حالا یه خمد خدایی را که اسرار قرآن را به ما داده. خب من که دارم میخونم کجا اسرار قرآن نمیدونم من، اون فقط گفتار خوده از سجاده. سید علی خان میفرمد که سزاوار است در اونجا عبارت را مثلا رجاءً تغییر بدیم، مثلا یه چیزی دیگه بگیم. مثلا عرض بنده مثال میگم، بگیم الحمدلله که ما از شیعان کسانی هستیم که اسرار قرآن را میدونستن. اینجوری یه چیزی اینجوری به هر حال که اسرار قرآن را که ما نمیدونیم. بله، سخن در اینجاست که ببینید حرف معصوم یه دریاست. یا من ذکره شرفوند ذاکرین، یعنی چی؟ خدا بخواد به بندش مرحمت کنه، ببینید قدرتش محدود نیست. ما قدرت با محدوده، قدرت محدود چیزی نداریم. ما شما الان حساب بکنید یک آدم خیلی با ثروتی در این دنیا یک بنا بشه به تمام اهل زمین به تعداد اینا یه خودکار ارزان قیمت بده، بازم نمیتونه بده، یا خیلی مشکل میفته، به مشکلات میفته. خدا قدرتش بی نهایته. ما کسی را که دوست داریم دلمون میخواد هرچی داریم بدیم به اون. وقت کسی که خدا را یاد میکنه، یا من ذکره شرفون لذاکرین، وقت اینقدر این خدا بزرگ است، اینقدر این خدا آقا به معنی کلمه خداست دیگه. بله، یا سید السادات در دعاها داریم، آقای همه آقاها خداست، که این که اینقدر به بندش شرف میده در ذکر، وقت مقدمات ذکر خودش فراهم میاره. خیلی عجیبه. بله، در یه دعای حضرت سجاد دارد که خدای تو پاداش میدی به کسی که شکرت کنه، در صورتی که شکر خودت یادش دادی. حالا در این ذکر اینجا یک نکته ظریفی از امیرالمومنین علیه السلام حسین بگم، بعد اون وقت رد بشیم تا اون موضوع دیگر. ببینید در قرآن میفرماید فذکرونی اذکرکم، شما منو یاد کنید من شما رو یاد کنم. در امیر روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام فرمود انما هو ذکر بین الذکرین. بله، اول خدا ما رو یاد میکنه، ببینید، بعد ما خدا رو یاد میکنیم، دوباره خدا ما رو یاد میکنه. این خیلی عمیقه. فذکرونی اذکرکم، فذکرونی چجوری درست میشه؟ اول توفیق ذکر خودش میده. حالا چرا میده، چجوری میشه، این یه بحث دیگه است. این که ما خدا را یاد میکنیم بین دو تا یاد خداست، ذکرم بین ذکرینی. و بالاخره وقتی کسی که با زبانش خدا را یاد کنه، قلبم به زبان متصل بشه، خب این شرفی که حاصل میشه، در این شرف همه چیز هست، همه چیز. یعنی مردم اگه بدونن چی هست خیلی مشتاق ذکر میشن. اما حیف از انسان که بخواد مثلا این ذکر رو فقط برای ثوابش بگه یا برای چیز دیگه بگه، حالا البته برای برآورده شدن حوائج ما یک ذکری بگه میراد نداره، بعد از خدا بگیریم مهم نیست. حالا یک کسی یه خط میگرفته مثلا حاجت داره، اشکالی نیست، بحث دیگه است. حالا این شرفی که داده میشه، بزرگان فرمودن بخشی از این شرف واردات قلبیه شخص است. اینو میخواستم مختصر توضیح بدم که ما همیشه به مردم میگیم، بازم تکرار میکنم، یه وقت عزیز من صحبت بزرگی میشه، مثلا صحبت از آیت قاضی میشه، از آیت الله رزمای بهجت میشه، از این اولیای خدا میشه، یه وقت از کسی همش سرگرم به اینا بشه، چنان که الان یه خورده شده دیگه، الان کتاب هایی که در حالات بزرگان می نویسن خوبه، اما یه حد و حدود داره. به هر حال شما نگاه کنید، ما آمدیم بنده خدا بشیم. من ببینید در کنار امام معصوم حرف می زنم، شک داشتم خدا شاهده نمی گفتم. ببینید بناس ما بنده خدا بشویم، ولو که در ظاهر هیچ کرامتی هم از ما سر نزند، بنده خدا بشیم. این کرامت ها اندازه حساب کتاب داره، برای بعضی هم میدن، به بعضی هم عوضش یه چیز دیگه میدن. اصلا بنا نیست که وجود همه من شای کرامت باشه. حالا به هر حال وقتی صحبت از بزرگان میکنیم، یعنی نه که یک شبه بناس از این صحبت ها که آدم یه شبه بشه آقای قاضی، نه یک شبه بشه آیت با تبایی، نه عزیز من. حالا اگر بخواد بشه دست خداست، اما صحبت ما در اینه که از یه شمعی که جلوی پای آدم روشن میکنن، یه شمع، ببینید این جلوی پای همه روشنه، چطور تو چاله نیفته، از یه شمع گرفته تا صاحب کشف و شهود شدن. بله شما بنده تلاش بکنید این شم روشن بشه. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر میفرماید تقوا داشته باشین خدا یه فرقان میذاره، خودت تو چاه نمیفتی. حالا کرامت هیچ، مریض شفا دادن ادا باشه، یه شمی روشن بشه ما تو چاه نیفتیم. خب این هست دیگه، غرض از این صحبت ها این است که انسان بنده خدا بشه. بنده خدا که شد از یه شم عرض میکنم شروع میشه تا انسان بره صاحب کشف و شهود بشه. این عمو کاظم کربلایی اگر قضیهش مشکوک بود، مشکوک فیه بود، شک درش بود، خب بله میگفتیم میشه شک، ولی نه، اینو همه میدونن. آیت الله رزمه های بروجردی رضوان الله علیه، بزرگان مجتهدین، این آدم رو امتحان کردن. ببین امام زمان علیه السلام ولی خداست، حضرت با یک نظر این آدم رو کرد حافظ قرآن. خب چرا منشأش چی بوده؟ وقتی شما به حالاتش نگاه میکنید، منشأش این بوده که این میگن در خونه ای که زندگی میکرده در اون خونه زکات نمیدادند، حالا اینجوری نقل میشه. همین اندازه کوره ده بوده، کوره ده سواد اصلا نداشته، تمام این دهی کهشون بوده شاید 20 خانواده بودن بیشتر نبوده، کوره ده. در اثر این که آقا اینجا زکات نمیدم، من اینجا نمیخوام زندگی کنم، آخر میره حتی یه مدت کارگر میشه این بر اون بر، پدرش هم مثل که ثروتمند بوده یا در اون به نسبت اون ده، آخر میره به پدرش میگن آقا برای شما خوب نیست، این جوان داره میره این برون بر کار میکنه، این پسر شماست، بیا زمین بهش میدن، یه قطعه زمین پدرش معلومی بگیر، هر کار میکنی بکن دیگه، خودت باش، که بالاخره این استعداد را و این لیاقت را پیدا میکنه که امام زمان علیه السلام این آقایی را در حقش بکنه. یکی از اولیای خدا، من شاید 40 سال پیش از او شنیدم، میگفت خیلی اینا حساب شده حرف میزنن، میگفت دوست خدا بی سواد باشه، با سواد باشه، وسط بیابون باشه، سر کوه باشه، خدا برش یه چراغ روشن میکنه. والله خیلی ارزش داره، لازم نیست من کرامت داشته باشم، یه چراغی روشن بشه آدم گناه نکنه، خدا این خیلی مهمه. پس حالا این بحث را که میخوام خدمتتون عرض بکنم، این مقدمه را چیدم که مقصود این نیست ما همین امشب بشیم زبدت العارفین تا فردا ظهر بشیم عمدت المکاشفین. نه، مقصود این نیست. مقصود این است که ما این سفره خدا را یه خورده تماشا کنیم. گاهی وقتا سفره خدا را تماشا کردن خودش مهمه. آدم ببینه بابا خدا تو بساطش های قاضی داشته. این دین آقا دین بزرگیست. بنده یه درد دلی دارم که به دوستان گفتم دو بار سه بار ده بار به شما میگم. اگه بنا میشد همه این دین همونا باشد که ما بلدیم تو این اسلام کوچه و خیابون، ها بی تعارف بگم، اگه بنا میشد همه دین این باشد که ما بلدیم، امام حسین در راهش کشته نمیشد. نه که کشته نمیشد، یک انگشتش هم نمیداد. پس این دین چقدر ارزش داره؟ امام حسین کشته شده بابا، این دین نمونهش ببینید دیگه، آقای بهجت ساخته این دین، این دین علامه طباطبایی ساخته، آقای الهی ساخته. آقای الهی برادرش بود، به شما در منابر زیاد گفتم، من خدمتش رسیده بودم. آقای آسیب محمد حسن الهی برادر آقای طباطبایی بود، به اون میگفتن طباطبایی، به این بودن الهی. بنده به محضرشون شرفیاب شدم. عجیب چیزی بود، آقای طباطبایی ساکت بود ولی او میگفت، میخندید، یک کار حالت خاصی داشت. الان من این حرف رو زدم، شاهدم ولی حالا نگفتم، این حرف رو در این شب جمعه بزرگ، در این شب عزیز به شما میگم، شاهدم هم ذکر میکنم، تا حالا نگفته بودم. شاهد بنده در این قضیه حضرت آیت الله آقای حاج شیخ جعفر سبحانی تبریزی است در قم. شما به من اعتماد دارید، اگه ندارید حالا قم رفتید از ایشون بپرسید. این مرد بزرگوار الحمدلله در قید حیات است، خدا ایشون رو طول عمر بده و بزرگترامون انشالله برای ما نگه بداره. آقا ایشون شاهدن، این شوخی نیست، آقای طباطبایی کم حرف که حرف نمی زد، فرمودن دیدم برادرم الهی بعد از نماز صبح با پیامبران گذشته جلسه داره. بعد از نماز صبح این آقای الهی تبریز بود، یه مدت نجف بودن دیگه، آمدن رفتن تبریز. آقای طباطبایی از تبریز دوباره رفت قم و شروع کرد اونجا تدریس. آقای الهی تبریز موند، شهرستان بالاخره کسی نمیدونست. یکی از علمای تبریز میگفت ما ایشونو میدیدیم، مثلا توی مجلس چیزی اومد یه دقیقه شرکت کرد رفت، میگفت نمیفهمیدیم، یه سیدیه، آقا سیدیه، حالا میاد میره. میگه وقتی فهمیدیم میگفت میزدیم تو سرمون که چه کسی را از دست دادیم و به ایشون ما صحبت نکردیم استفاده. بله، یک شیخ در تبریز بود که تا زنده بود من اسمشو نمیگفتم، حالا از دنیا رفته. بعضیا از قم تهران پاشتن رفتن این شیخ رو ببینن، شیخ خودشو مخفی کرد، نشون نداد. بله، حالا چرا نشون نداد نمیدونم. من تقریبا حدود 5 سال 6 سال پیش رفتم عیادتش. خب از بچگی ما این شیخ رو میشناختیم، به ما لطف داشت، با پدر من دوست بودن، خدا روحش شاد کنه. آمرزا محمد علی ارتقائی بود اسمش، بله ادیب بهش میگفتن، ادیب، ادیب العلماء. تا حالا ما اسمشو نیاوردیم، الان که از دنیا رفته اسمشو میارم. این محرمترین فرد آقای آسید محمد حسن الهی بود در تبریز. آقا از اون محرمتر دیگه نداشت، هرچی آقا میتونست به اون بگه، خیلی مهمه آدم یه محرم داشته باشه، یه نفر داشته باشه که تو بهش اعتماد داری، هرچی میگی ضایع نمیشه. توجه فرمودید؟ حضرت باقرالعلوم علیه السلام میفرماید من یک ساعت بنشینم با کسی که به او اعتماد دارم، از عبادت یک سال برام بالاتر است. این دینی همچه دینیه. بله، یه وقت هست که ما با قصه اینها فقط سرگرم میشیم. نه عزیز من، یه وقت هم میخواییم اسلام رو تماشا کنیم. آخه این همه که میگه امام حسین سلام الله علیه در راه دین کشته شد، خب این دین اگر اون دینی که من میدونم بود کشته نمیشد. این دین است که آقای بهجت ساخته، بله دین است که الهی ساخته، طباطبایی ساخته، امام رو ساخته، بله. برای تماشای سفره الهی، برای عظمت این دین خوب است این رو تماشا کنیم، اما نه که فکر کنیم که دیگه اول آخر باید به این قصه ها و به این کرامات سرگرم بشیم دیگه بالاتر از این چیز، نه اینطور نیست. حالا آمدیم انشاءالله بیان کنم براتون اینا را، فقط در نظر جوانان داشته باشن که گفتیم هدف از این قضیه ها که گفته میشه یکیش این است که این عظمت دین رو تماشا کنیم، مدرسه بزرگ اسلام رو تماشا بکنیم، ببینید پیغمبر اکرم امیرالمومنین ائمه چقدر بزرگ بودن، چه مکتبی داره. یکی هم این که بدونیم که وقتی بنده خدا شدیم از یک شمع عرض کردم که جلوی پامون روشن میشه تا مرتبه کشف شهود این بشر میدون داره. حالا پس آمدیم اینجا یا من ذکر و حوشه رفند زاکرین، یک بخش از این شرف بزرگان گفتن واردات قلبیه است. این مقدمه مفصل گفتم که دیگر هیچ جای جله باقی نمونه، اینا گفتم سفره خدا. واردات قلبیه چی هست؟ ببینید یه وقت شخص پیغمبره، به پیغمبر وحی میشه، اون بحث دیگه است. یه وقت امام ائمه علیه السلام به اونا الهام میشه که دیگه وحی در مورد اونا نمیگیم، اگرچه مثلا معنای لغوی وحی الهام رو در بر میگیره ولی اون نمیگن اصطلاحا، برای اینکه فرق با پیغمبر داشته باشن نمیگن. وحی مخصوص انبیا است. بعد از اون الهام به پیغمبران میشه، به ائمه میشه، اینا اون الهام الهامی است که نایب مناب وحی دیگه است، یه بحث دیگه است. خلاصه از معصوم که بگذریم اگر چیزی به ما بدن اسم اون الهام میشه، منتها الهام درجات داره. الهامی که به امام میشه به ما که نمیشه، ما هم اندازه خودمون اگر عمل به وظیفه بکنیم، این خیلی مهمه. یکی از محصولات ذکر واردات قلبیه است، خیلی مهمه. آخه من که تا حالا نوبر نکردم، اینا که دش کردن اینا میدونن یعنی چی. واردات قلبیه این است که وقتی ذکر دائم شد به فضل الهی یه چیزایی به درون الهام میشه. ما از گفتن این حرفا بسیار میترسیم. چرا میترسیم؟ الامان از اونها که دنبال هوای نفسن، یعنی هوای نفس خطرناک میشه، انسان میاد برای مطرح شدنش هزاران گناه برای مطرح شدن خودش. من این درد دلو گفتم، بارها گفتم، بازم میگم، بعضی ها برای مطرح شدن امام پیغمبر خرج خودشان میکنن. بله یارو میاد بله میگه که بله ما خدمت کسی بودیم جاتون خالی، مستقیما با آقا رابطه داشت. الان از این حرف زیاد شده. نه اصلا خود شخص یه چند آدم خام گیر میاره میگه من با آقا رابطه دارم، من نمیدونم، والله زبان بسته است. این حرف را که میزنیم بعضی از این هواپرستا اینا را می دزدن استفاده می کنن. من یه دفعه گفتم علم لدنی، در منبر گفتم کلاس خصوصی خداست. یه نفر رفته بود جایی گفته بود که من خودم کلاس خصوصی خدا دیدم، حالا بیا درستش کن. چی می شه کرد؟ آقا من واردت قلبیه دارم، مگه فلان کس نگفت؟ پناه بر خدا. پس بالاخره واردات قلبیه، ای جوان ها، شما که اول جوانی هستین این درون در نزنین. ببینید امیرالمومنین میفرماید که یه عده در زمان فترات صاحب واردات قلبیه شدند. فترات می که یه چیکش پیغمبری اصلا نبوده، زمانی که پیغمبر نباشه میگن زمان فترت. به پیغمبر قبلن بوده، یه چیزی از تعالیم اون به دست رسیده بوده، یه ده همونه را عمل میکردن همونه. این خیلی مهمه. یکی از اولیای خدا به من گفت، بعضی ها میگن خوش به حال من که پیغمبر رو دیدن، میگن دیگه در زمان پیغمبر بودن، خوش به حال من که زمان امیرالمومنین بودن. اون ولی خدا میگفت که ما از اونا خوش به حال تریم. میگفت اونا پیغمبر رو دیدن، امیرالمومنین دیدن، ما همه شنو دیدیم، ما همه ائمه رو دیدیم. مقصود از دیدن اینه که واقعا ما در یه زمانی قرار گرفتیم. آقا من یه بحثی دارم که بحثو یک بار باز کردم، ان شاءالله شما دعا بکنید که به جایی برسه. بنده معتقدم که اسلام دو تا مرحله داشته، مرحله سیر اجمالی داشته و مرحله سیر تفصیلی. ماها در مرحله سیر تفصیلی اسلام قرار گرفتیم، شانس آوردیم. بله درسته که همه مزایا در سیر اجمالی مستتر است، یعنی در سیر تفصیلی چیزی بیشتر از سیر اجمالی گفته نشده یقینا، اما توضیح عزیز من، ملا صدراها، فارابیها، کلینیها، مجلسیها، طباطبایی، بزرگان، همه اینا محصولات سیر تفصیلی اسلامند، در سیر اجمالی خبره نبوده. بنابراین ما همه شنو دیدیم. بله وقت شما نگاه کنید الان ما که چپ و راستمون علم و زیارتگاه و مسجد و مجتهد و عالم و قم و مشهد و این همه تلویزیون رادیو صبح تا شب مطالب زیبا پخش میکنه، همه جا سیدی نوار کتاب، شما الان خودتون قیاس کنید با مردمانی که در زمان فترت بودن، تو رو خدا اصلا میشه قیاس کرد؟ کسی که شنیده میگن حضرت موسی اینطور میفرموده به همون عمل میکرد، شنیده گفت حضرت عیسی گفته فلان چیز زشته، فلان کار انجام ندید، همون عمل میکرده. این نهج البلاغه که در گذشته هم خدمتتون گفتیم به قول آیت الله مرزا ابوالحسن شعرانی رضوان الله علیه، از معجزات قولی امیرالمومنین است. آخه غیر از امیرالمومنین کسی نمیتونه اینطور حرف بزنه. حالا ببینید شما الان، یا من ذکر و شرفون لذاکرین که گفتم یک بخش از این شرف واردات قلبی است، همین داشته باشین. بریم نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم، میفهمد ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب. خدا این ذکر را جلاء این قلب ها قرار داد. اصلا شما اگر درست ذکر بگی، عوامانه نباشین، قلعه های عوامی را بشکنی بندازی دور، به قول آیت الله رزمه های بهجت، متزل و قلب و لسان متصل باشن، اصلا کار درست میشه. نسخه امیر المومنینه. شما نگاه کنید، من نمیدونم ما چی میخواییم قبول کنیم. الان در این بیماری های ظاهری خدا انشالله به حق امام رؤوف همه ارادتمندان اهل بیت و بچه هاشون و خودشون از انشالله بیماری ها دور کند، بیماران را شفا مرحمت کند انشالله. شما در همین بیماری های ظاهری میبینید که میاد مثلا میگه آه شما مثلا بچه مریض بود کجا بردین؟ میشه پیش فلان پزشک بردیم. خوب شد؟ بله خوب شد، ایشان تخصص داره از آمریکا، نمیدونم الان فوق تخصص داره. آیا اطمینان بلند میشه میری اونجا میدونی که این درد تو را تشخیص میده؟ تازه یه وقتایی هم نمیشه، توجه کردید؟ یه وقتایی هم همین اطباء اونا که منصفن میگن آقا ما اونو که بلدیم انجام میدیم، شفا با خداست. یه آدم خوشمزه داشتیم در قوم، سیدی بود خیلی خوشمزه بود، میگفت وقتی که به دکترم یه حال مریض چطوره، میگه با خداست، میگه بدون که میمیره، چون اینا به این آسونی یاد خدا نمی کنن. بله واقعا بعض وقت اینجوری میشه، یاد خدا نمی کنن، همیشه باید بگیم با خداست، واقعا همینطوره. بله به هر حال در همین بیماری های ظاهری شما میدونم ما چقدر اعتماد میکنیم به این اطباء. بابا این امیر المومنین نسخه داده. ببین جوان عزیز، آقا والدینی بد اخلاقی، نمیدونم یک نقیصه داری مثل من، اگه تعریفی نسخه بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب، این ذکر دلها را جلوه میده، جلا میده، میفرماد تسمع به بعد الوقره، این دل وقتی که چر شده هرچی موعظه پیش میاد میگه برو بابا تو هم فلان، الان با این ذکر گوشش باز میشه، این گوش دل خیلی حرف وقتی چر شد با ذکر باز میشه. این یک دو و تبصر بهی بعد العشوه، این چشم قلب بعد از کوری به وسیله ذکر بینا میشه، چون یه وارد داریم یه خاطر، این بحث دقیقی است و لغزشگاهه، چون وارد اعم از خاطر است، هر خاطری وارده ولی هر واردی خاطر نیست. حالا اینا بگیر لازم شد میگم انشالله. علال حساب این قسمت رو توجه بکنید که یاد خدا، این ذکر خدا چه میکنه با آدم. تسمع بهی بعد الوقره، اول کر بوده، اصلا چی هرچی میگو گوش نمیداد، بعد و تبصر بهی بعد العشوه، بعد از اینکه چشم دل کور شد به وسیله ذکر خدا بینا میشه، بعد چی؟ آقا این دل سرکشی میکنه و تنقاد و بهی بعد المعانده، وقتی که اهل عناد بود سرکشی میکرد، حالا با ذکر منقاد شده، حرف گوش میده. حالا اینه تو گوش دادید، بقیهش گفتم خدمتتون، خودتون با آدمای زمان فترت قیاس بکنید، خدا شاهده اصلا قیاس نمیشه کرد، اصلا زمان ما را شما بگو، الان شما 50 سال با حالا میتونی قیاس بکنی؟ نه، 50 سال پیش، 100 سال پیش، تا هم دوباره عقبتر تا برسه زمان فترت. کسی که بهار الانوار در تاختش باشه، کسی که بزرگان داشته باشه، علما داشته باشه، با زمان فترت. وقت می فرماید که و ما برحل الله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهه، خدا در زمانهای مختلف همیشه بندگانی داشته که گوش بدید، فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات، حتی در زمان فترت ها که پیغمبر نبوده خدا بندگانی داشته، می فرماید ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، فلک این جمله رو بگه میلرزه، این جمله فقط مال امیرالمومنین، ناجاهم فی فکرهم، خدا در فکر اینا، در اندیشه اینا با اینا نجوا می کرده در زمان فترات. در اثر پاکی به ذکر خدا رسیده بود به اونجا، آدمی که پیغمبر هم بالا سرش نبوده، خدا در فکر او با او نجوا می کرده، و کلمهم فی ذات و قولهم، خدا در ذات عقل اینا با اینا حرف می زد، خیلی حرف بزرگی اینا. پس یک بخش از این شرفی که خدای متعال مرحمت می کند واردات قلبی است. شما فکر می کنید که نمیشه، چرا نمیشه؟ اصلا شما ببینید، حالا شما که جوانید، من پیرم، حتی ناامید نشدم، شاید برای منم بشه، شما که جوانید میشه. ما در تهران یه آقای داشتیم، والا آدم نمیدونم، یه وقت من باور کنید که این شخصیت رو یاد میکنم، فشار میاد، فکرم عوض میکنم که چه آدمایی داشتیم ما. یه نفر در تهران داشتیم، حضرت آیت الله آقای حاجی میرزا احمد آشتیانی رضوان الله علیه و سلام الله علیه. آقا این شیخ همه چیز میدونست، همه چیز، خدا رحمتش کنه، در مشهد خدا رحمت کنه آیت الله عزیز جلال آشتیانی که تا 40 سال پیش زنده بود، همینجا حوضه مشهد مرحوم شدن، ایشون در مقابل 3 نفر واقعا دیگه یک تواضعی میکرد و مدیون میدونست این 3 نفر، یکی علامه طباطبایی بود، یکی آیت الله آمیرزا بوالحسن رفیعی قزوینی بود، یکی آمیرزا احمد آشتیانی. این 3 نفر اینا آقا سنادید و سلاطین علما بودن. آمیرزا احمد آشتیانی پیرمردی بود، همه چه میدونست، موجه. کتاب های آمیز احمد یه وقت پیدا کردید استفاده کنید. کتابی داره به نام نامه رهبران، یه جلده، دو جلد داره، طرائف الحکم، فوق العاده نفیسه. اینا رو پیدا کردین استفاده کنین. دیگه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هرچی به چرخن دیگه آشتیانی نخواهند ساخت. نام زحمت آشتیان. بله، یک روز یه نفر به ایشان در زمان اون رژیم قبلی، خب نمیخوایم بگیم حالا همه معصوم شدن، ولی بالاخره آقا مظاهر گناه، مظاهر بعض چیزه الان بسته شده، بالاخره این نعمت انقلاب آمده، خیلی چیزه عوض بدل شده. در اون زمانی که آتش سوزان، خدا میدونه من نمیدونم ما چجوری زندگی میکردیم، اینا که در سن بنده هستن یه ذره بالا پایین یادشون میاد، شما جوانا اون زمان یادتون نیست، شما چشم باز کردید انقلاب رو دیدید، چه زمانی بود آدم آرش میمد تو خیابان راه بره، چه تبلیغات سینما، عرق فروشیدن خیابان امیریه ما می نشستیم، الان میگن ولی یه عصر، یکی از خیاب محله های خوب تهران، بنده اصلا اونجا بزرگ شدم، محله که علامه امینی اونجا جلسه داشت و مؤمنین مقدسین زیاد بودن، الان میگن ولی یه عصر. زمان اون رژیم قبلی تو ولی یه عصر همون خیابان امیریه اون زمان آمار گرفته بودن شراب فروشی از نونوای بیشتر بوده، بله مردم یادشون رفته. در اون زمان در اون آتش سوزان یه نفر به آمی زحمه داشت، یعنی گفت آقا راه سلمان شدن بستست یا بازه؟ سوال دیگه. بعضی یا آقا مردم خدا شاهده خیلی راحت مایوس میکنن، بله من دیدم دیگه، میگه که بله با این لقمه ها دیگه نمیشه نمیدونم سلمان شد. کدوم لقمه ها؟ بعد از این آقا پرسید که تو جنابالی دزدی میکنید؟ من دیدم خیلی آقا حرف میزنن خودشون ببرن بالا غافل از اینکه خراب میشه. یه نفر بود خدا رحمتش کنه مرتب میگفت ما در جوانی همه چیزی میدیدیم، الان لقمه ها خراب شده. پیش گفتم تو دزدی؟ لقمه ها خراب شده. یه معیار داریم ما، حضرت صادق علیه السلام امام ماست، ما زیر پرچم او هستیم. میفرماد کل شیء لک حلال، هر چیزی برای تو حلال است، حتی تعرف الحرام منه به عینه. مگه به عینه حرام را بشناسی؟ به عینه. بعضی ها میگن که نه آقا، عرض میشود که فلان عالم نجف گفت که منو دعوت کردن یه جایی، نمیدونم شامی خوردم، بعد فهمیدم که صاحبخونه رباخار بوده، نماز شبم قضا شد. شما این رو باور میکنید؟ خیلی حرفا در جامعه زده شده، ببینید جا افتاده، یک نفر نیست که با یه تلنگر بزنه نر از بین ببره، چون اگه کسی اعتراض نکنه جا میفتنه. نه شما میدونید، شما ببینید آقا صد سال میگفتن که انقدر کتاب بود در ایران که با این کتابا یک هفته حمام روشن کردن، همه میگفتن. آقا استاد دانشگاه میرفت میگفت کتاب سوزی، کتاب سوزی. یه نفر مثل آیت الله مطهری رضوان الله علیه پیدا شد که آقا اینا دروغه، تمام شد دیگه. شما نگاه کنید بعضی چیزا رو میگن، اعتراض نکنن، تصحیح نکنن، جا میفته دیگه نمیشه کارش کرد. این حرف چقدر رایج است خودش، ببینید شما خیلی رایجه. آقا میگه فلان آقا گفت بله من رفتم یه شامی خوردم و بعد فهمیدم صابخونه نزول خور بوده، نماز شبم قضا شد. چون باور میکنید فلان آقا میگه که نمیدونم رفتم دیدم که گوشت نشسته بودن، دادن ما آبگوش خوردیم، یک هفته نماز شب منقضا شد. خدا را به این نرخ اگه بشناسی خیلی خوبه. آقا خیلی ها میگن، خیلی ها بگن تو گوش نده. میگه که رب شهرت لا اصل لها، یه وقتی چیز مشهور هم میشه اصلا نداره. وقت مثال میزنن، مثالشان خیلی دیگه آبکیه. میگه که گوش بدید تو رو خدا، اگر یک کسی بیاد بگه من برای تو شربت بهلیمو درست کردم بخور، خدا نکرده نعوذ بالله زبونم لال توش شراب ریخته باشه، تا آدم مؤمنی هستی ها. اما اینه به تو اینجوری گفته، حالا گرفتی خوردی مست میشی، بخواهی یا نخواهی این شراب اثر وضعی را میذاره، بخواهی یا نخواهی. این مغالطه است. اینا که حرفا را میزنن روسیا هم نزد خدا. عزیز من شراب را که تو مثال میزنی، شراب غیر لقمه حرامه. میدونی چرا مثال میزنن؟ میگه لقمه حرام را بدونی یا ندونی اثر خودش میذاره. فلان آقا میگه من ناخواسته حرام خوردم، نماز شبم قضا شد. خب این مثال کجاش بده؟ ببینید این مغلطه هست، این ویترین درست کردنه. شراب که آدم ندانسته مست میشه، مال اون خواص مادی و عنصری شرابه. بله عزیز من، این یه چیزی که شراب یه اثر بالاخره اون اجزای شراب انسان مست میکنه. اما لقمه حرام که نمیذاره آدم از شب بخونه، کی نمیذاره؟ وقتی که به حرام بودنش متوجه بشه. کی حرام میشه؟ وقتی به حرام بودنش متوجه بشه. اگه من دزدیدم یه چیزی رو آوردم شما رو شام دعوت کردم و شما نمیدونین، برای شما حلاله، اصلا حرام نیست اصلا. گفت صاحبه به انتفاع موضوعه. گفت دامن از کجا آرم که جامه ندارم؟ اصلا جامه ندارم اصلا. توجه فرمودید؟ خب این حرفا رو میام میزنن. بعد اون وقت بدونی چی میشه؟ از این یک شعبه های باز میشه برای مأیوس کردن مردم. خیلی خب آقا فلان آقای نجف ناخواسته ندانسته اون لقمه را خورده بود، نماز شبش قضا شده بود، پس من در این اجتماع فعلی چگونه میتونم به جایی برسم؟ شاید منم میرم یه جا حرام بخورم، شاید منم نفهمم فلان جایی کنم قهوه خونه بشینم، فلان مصافه خونه بشینم. اینا مایوس کردن مردمه، اینا صد راه پیشرفت جوان هست این حرفا. من از شما سوال میکنم، ببینید جواب بدید ببنده. اگه شما به جای خدا باشید روز قیامت، خدا داره به حساب بندگان میرسه، یه نفر آمد خدا میفرماید که این در سال 86 که داره میاد دیگه انشاءالله به حق امام رؤوف، بر همگان سال عافیت باشد انشاءالله. بنویسم بله آلا خدا شما جسم بودید محشر، شما به جای خدا باشید، بگیم بنده ای من این زید ابن ارقم، این بنده این استاده اینجا سال 86 شب پنجم فروردین که نماز شب خون بوده ها، اون شب نمیدونسته مال دزدی بوده که داده بهش خورده، اون شب خواب مونده نماز شب نخونده، این ازش کم بکنید. خدا بگه ها، شما برمیگردین میگین خدایا مگه تو نفرموده بودی که اگر تو نمیدونی این حلال حرامه برای تو عیب نداره، من به گفته امام صادق اینو خوردم، تو چطور با این عظمت جلالت الان یک شب از من کم میذاری؟ همچه چیزی میشه مگر؟ خدا اعز و اجل و اکرم از این حرف هست اصلا. این از ضعف خداشناسیه، خدا را نمیشناسیم این حرف را میزنیم. پس این یه تفسیره داره. بفرمید آقا پس چرا اینقدر میگن؟ آخ مرتبا میگن فلان آقا نماز شبش قضا شد، فلان آقا فلان. نه، یه جواب داره. جواب این است که ببینید اولا آدم با خوردن غذای حرام اگر حرمتشو نداند هیچی نمیشه به آدم، نه نماز شبش قضا میشه نه توفیقش کم میشه. اون مثال شرابم مثال مست و دروازه است، شراب مثال مزخرفیه، هیچی نمیشه. پس یه تفسیره داره. تفسیرش این است، بنده 40 سال پیش پیرمرد سیدی از نجف اومده بود خدا رو شاد کنه، چند سباهی خدمت ایشون بودم، یه ظرافتی داشت این سید. ایشون میگفت در یه صورت فقط این غذاهای حرام ممکنه شخص رو بخوابونه، نماز شب نخونه، در یه صورته. گفت اونم در اون صورت است که بعضی از سالکین فی سبیل الله، اینم تازه در حد احتماله ها، اینم یقین نیست، بعضی از سالکین فی سبیل الله با خدا عهد میکنن که در خوردن آشامیدنشون دقت بکنن، یه جا میرن احتمال میدن شاید اینجا چنین چنان باشه، ولی اون عهد رو میشکنن، مسامحه میکنن، اونا ممکنه کتک بخورن، اونم در حد احتمال. نه اینطور نیست. بنابراین عظام زحمت آشتیانی پرسید که آقا راه سلمان شدن باز است یا بسته است؟ اونم اون زمان. ای جوان ها، این وظیفه به یادگار داشته باشید، آیت الله شیخ الفقها ها، شیخ العرفا، عظام زحمت آشتیانی که از نظر تقوا سلمان زمانه بود، از نظر علم مگو و مپرس. ایشون یه تأملی کرد، گفت نه خیر، راه سلمان شدن باز است. خدا رو میدونه من به چشم خودم دیدم، به گوش خودم شنیدم افرادی را که مردم رو سست میکنن. نه عزیز من، راه بازه، یعنی راه این که شما واردات صاد و واردات قلبیه بشوید، خدا این قلب منور بکنه، نظرتو گناه بکنی، این بازه. حالا یک چیز دیگه هم بگم دیگه خستتون نکنم، توسل پیدا کنیم. مردم در این دور زمانه اخیراً یه جوری شده که از ریشه ها روگردان شدند. والله ما منکر دعا نیستیم، بابا دعای جایی داره برای خودش، دعا باید معقول باشه. من در تهران دعای معقول که میگم، بذارید یک نمونه براتون بگم، خیلی جالبه، نمیدادم بخندم یا گریه کنم. ما در تهران یه جلسه دارم، جلسه پرس حالا مثلا، اونجا خلاصه خیلی میان، نامه میدن، سوال میکنن، یه التماس دعاهایی میکنن. یه روز دیدم تو نامه های التماس دعایی خیلی عجیب بود، بعد گفتم با جون تو را خدا دعاهاتو معقول باشه یه خورده. یه خانمی نامه نوشته بود که، مثال میخوام بگم، که من شبکه آلمان رو گرفتم، یه مردی گویندهش بود، خلاصه هر شبکه گوینده داره دیگه، حالا عاشق اون شدم، دعا کنید که بیاد ایران منو بگیره مثلا. این نامه. حالا اینو گفتم براتون که یه مثال بشه که بدونید که حالا دعا خوبه، نمیگیم نیست، بابا ببین دعا برای مریضی هست، برای ادای دین هست. شیخ بهایی میفرماید که من دین زیادی داشتم، شیخ بهایی داره میفرماید انقدر این دین زیاد بود که عادتاً ادا نمیشد، یعنی بر حسب عادت این پرداخت نمیشد. میفرماید که من مرتب گفتم که بله، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. میگه با این ذکر دین من داده شد. یه وقت دیدم در یه جایی نوشته بود اگر قرض دارید این کتاب رو یک بار بخوانید. چی میشه اینا قرضشون بخواد ادا بشه این طرف ثروتمند میشه؟ گفت که حاجی میرزا آسی وزیر در تهران، وزیر محمد شاه بود دیگه، یکی آورده بودن چاه بکنه، این مغنی اومد یه خورده چند، گفت قربان از اینجا آب در نمیاد، گفت برای تو که نون در میاد، تو ادامه بده. حالا این قرض این بدبخت مادر مرده ادا بشه، یادش این که فروخته شد کتابا رفت دیگه، از این کتاب نمیاد. ولی یه جمله، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضل که عمن سواک. شیخ می فرمد دین عظیمی داشتم، با این جمله ها حل شد. برای مریضی دعا هست، برای خیلی چیزا دعا هست، بله، اما این نیست که ما از ریشه ها رو گردن بشیم همش هم دعا باشه. نه عزیز من، یه روش هایی هم داریم. شما نگاه کن ببین، امیرالمومنین در این نهج البلاغه گفتم، ببینید برای همه چی دعا داریم، ما اصلا ما اهل دعاییم، اصلا مشتری دعاییم، ما مقصود از این حرف زیرابدار زدن نیست نعوذ بالله. اما شما نهج البلاغه نگاه کنید، نهج البلاغه چند تا دستور دعایی داره، یه جور نگاه کن پیدا کن ببینم. برای حسد دستور العمل داره، ما اینجوری کن حسد نباش. بد اخلاق دستور العمل داره، یک دونه چیز نداره که آقا بد اخلاق بودی این داره بخون خوش اخلاق بشی. بله روش ها باید اصلاح بشه. حالا این روش خودش یه روشی که انسان ذکر خدا داشته باشد، یه روشی پیش بگیره، قلب نورانی بشه. نورانی که شد خود کارا خیلی وقتا درست میشه اصلا. یعنی وقتی قلب نورانی شد، شما احساس کردید که یه نورانیتی هست. در حدیث یک نمونه مهم براتون بگم. حدیثه میفرماد انسان اگر چشمش به زنی بیفته، کن زن زیباست، و بعد چشمش بندازه پایین، آقا یک نظر داریم، یه نظره داریم. ببینید تو عواما میگن یه نظر حلاله، این حرف عوامان اصلا نظر حلال نمیشه، نظره. ببین یه نظر داریم، آدم عمدن نگاه میکنه، نظره، نظره داریم. نظره یعنی چشم بی اختیار یک بار میافته، حالا سر پیچ داشته میاد این چشمون افتاد اونجا، اگر ادامه بدی ها ببینم چجوریه مثلا فردان، یا خود لابراتوار حاضر کنی نجده تحلیل بکنی، هیچی. در حدیث میخوام به عنوان کاشفیت دارم اینو میگم، میفرماید که کسی این زنی رو ببیند و چشمش به نظر پایین در محاسن اون دیگه دقت نکنه، خدای متعال در قلب او نوری روشن میکند که این خودش میفهمد، تقوایی بهش میداد که میفرماید حلاوتشو در میابد. اصلا خودت ببینی که میفهمی. ما دنبال خوبی ها نرفتیم ببینیم چجوری، خدا شاهده یه مدت هم دنبال یه چند تا خوبی بره، میبینی که خیلی خیلی خوبه. گفت اگر لذت تک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. بنابراین حالا دعاها همه جای خودش، اما از ریشه ها نباید صرف نظر کنیم. یک از ریشه ها هم ذکر الله هست که انشاءالله میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. خدای رسیدیم به شب جمعه، دهی آخر سفر. امام زمان ما نمیتونیم پی پرده بگیم، نه که نمیگیم، حرف مکشوف نمیخوام بزنم، اما شما میدونید از حضرت رضا علیه السلام عذرخواهی میکنم یه جمله به شما بگم، این ایام ایام دربدری اهل بیت، ایام گرفتاری اهل بیت. چه زبانی انسان بگه؟ بر این قائله حائله جانگداز به وقوع پیوسته. شاید اینطور باشد که یزید پلید دیگه میخواد اهل بیت رو آزاد کنه، رها کنه. حالا این گناه به این بزرگی را مرتکب شده، چه گناهی؟ مگه میشه واقعی کربلا؟ والا نمیدونم. گفت من از تحریر این غم ناتوانم، که تصویرش زده آتش به جانم. تو را طاقت نباشد از شنیدن، شنیدن که بود مانند دیدن. چه گرفتاری، چه امام سجاده، چه زینب کبرا. حالا این پلید آمده میگه از من درخواست کن. امام سجاد از یزید درخواست میکنه؟ امام سجاد به منبر یزید حتی نگفت منبر، فرمود تخت پاره. ببینید شما اینا دقت کنید، اجازه میده این ادم. ما به این جمله در دنیا 1400 سال است با این جمله افتخار میکنیم، سرفرازیم که امام سجاد بگه یزید اجازه میده تخت پاره ها بره، منبر نگفت. حتی منبر حالا بیا درخواست بکنه. حضرت فرمود که قریب به این مضامین که من درخواستی ندارم جز اینکه اموالی را که از ما غارت کردن بگو اونا را به ما برگردونن. خیلی دردآور. گفتم قبلا از حضرت رضا عذرخواهی کردم. یا الله، این پلید حساب کرد که مثلا امام سجاد دنبال این مال از نظر مادی مثلا تعقیب میکنه، برگشت گفت من چند برابر اون را به شما میدهم. حضرت فرمود مالت مال خودت باشه، ما از تو مال نمیخواییم، دنبال مادیات نیستیم. این که از تو خواستم که اونو بگی برگردونن، برای این که تو اون مال ها مقنعه مادرمون زهرا بوده. آقا چقدر من مادرشون رو دوست دارم. مقنعه فاطمه زهرا. من در تهران به رفقا گفتم که اگر ما، من این حرف از بابت خودم و از جانب همه شما عزیزان میگم این حرفو، اگر ما بدونیم در یک گوشه از عالم یقین بکنیم، ما یقین باشه که موزه در یک محلی مقنعه حضرت صدیقه کبرا نگهداری می شود، خدا شاهد، گذرنامه می گیریم میریم اونجا. بله، دختر پیغمبر تو چقدر بزرگواری، چه بچه هایی داری. همیشه در این مجالس انشالله نظر مبارکتون باشه به محرم سفر فاطمه است. یه پارچه سیاه دیدی، یه پرچم سیاه، صاحب مجلس وجود نازنین صدیقه کبراست. صلوات الله علیها. این خانم اون وقت این ایام خیلی درد دل داره، این ایام ایامه گفتم در بدری اهل بیت است. یه شاعر، حالا انشالله بعدا به شما میگم این شعر کرامتی ازش دیده شده، از زبان حضرت زهرا میگه که میاد محشر میگه خدایا دو تا شکوه دارم، دو تا. چیه؟ رب انتقم ممن عباد و عطرتی، خدایا انتقام بگیر از اونا که فرزندان منو کشتن. مادر دیگه آمده میگه خدا انتقام بگیر، بچه منو کشتن. دومی دایرش تنگتر و لطیفتر، اولی عامه، میگه انتقام بگیر از اونا که بچه های منو کشتن. دومی اینه میگی و سبو علا عجف نیاق بناتیه، انتقام بگیر از اونا که در این ایام این نازدانه های حسینم را سوار شتر کردن. یه وقت من نمیدونم بچه بازی میکنه، حتما به سرتون آمده، بچه دو ساله سه ساله بازی میکنه، امن و امان روی فرش جای امنه، پدر مادر بالا سرشن، بچه در اثناء بازی خوابش میبره، میام میگه بمیرم، چرا این خوابش برده؟ وقت من برای بچه های امام حسین چقدر بمیرم بگم؟ کجا میخوابید؟ چی به سرشم می آمد؟ آیا کسی به گرسنگیشم می رسید؟ به تشنگیشم می رسید؟
زخانه ها همه بوی تعام می آید، به جان تو بابا گرسنه خوابیده. به 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 به، عجب جایی دلت رو برده، شب جمعه از روزه کشیده شد در خونه بی بی ما رو قیه، صدا زد بابا بابا بابا، در مدینه که کنارم خفتی، یادم آمد که برایم گفتی.
چی؟
دخترم هر که بخواند قرآن، خلق بوسد لبش از احسان.
بابا الان رقیت یه سوال ازت داره.
یک سوال است مرا کرده کبا،
بگم
پس چرا لعل لبت خونین؟
به 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 به،
چرا لعل لبت خونین؟ مز قرآن تو بابا این. حضرت استاد فاطمینیای جمله ای گفتن، خدا داشت قلبم میگرف، یا امام رضا شاهد بودی چی گفتن برای ابنه سزاله. اگه یه دختر معمولی جا بخوابه میگه بمیرم برای، صدا زد بابا یک شب از ما فتادم.
نه نه اینو نمیخونم، زبونم لال بشه. ایتالی براتون بگم.
صدا زد بابا، یه غزل دیگه برات بگم. بابا خرابم حرم و کعبم، سر بابا کنم طواف که تا جن رود زعزایم.
دلت اینجاست.
شبیز ناقه فتادم، پس از دمی دیدم به روی دامن یک بانو اسمعوایم. بابا دیدم یه بیبی آغوش باز کرده، سادات کجا نشستی جما؟ سوال کردم و گفتم که هستی ای بانو؟ به گریه گفت که من مادر تو زهرایم.
جونم جونم،
به گریه گفت که من مادر تو زهرایم.
چه کرد این نازدانه ابی عبدالله؟
دیدن آروم آروم خب شد، لباشو گذاش به لبای بابا. صدا زد بابا به من بگو بدونم، کدوم ظالمی رگای گردن تو بریده؟
به به، چون حضرت استاد نشستن زیاد نمیخونم براتون. دو بیت دیگه گفتم و یا علی وعده من و شما انشالله تو حرم باصفاش باشه. ها
حاضرید بگم یا نه؟ یا صاحب از زمان من و افغان آقا. صدا زد بابا
گوشاتو بگیری، یا باید بلند بلند گریه کنی. ها الان ناخودآگاه یادم اومد،
مرا دشمن به قصد کش میزد، مرا دشمن به قصد کش میزد، به جسم کوچه که من مش میزد. وای 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 وای. وقتی دل امام سجاد این صدا میزنه، رقیه جان رقیه جان، عباسی علی اصغر،
جواب نمیاد.
خوب که نگاه کردی سر باباش یه طرف افتاده، رقیه یه طرف. حسین صلی الله علیکم یا مظلوم یا اهل بیت النبوت، اللهم صل علی محمد و آل محمد بحق الحسین یا الله یا الله یا رحمان.
فرج مهدیمون رو نزدیک بفرما، تعجیل در امر فرج آقامون امام زمان عنایت فرما، محفلمون قبول فرما، خادمین نظام رهبرمون حفظ فرما، دشمنان دین قرآن و مملکت این شکن بفرما. شیعان مظلوم در هر جایی از نقاط دنیا هستن یاری بفرما و آبروشون آبرومونو در دنیا و آخرت حفظ فرما. خدایا حق امیر المؤمنین مدینه و کربلای هر سالمون الان امضا بفرما. اموات گذشتگان شهدا امام دو یادگار امام پدر مادر این جمع بانیان این فضا رویشون و شاد بفرما و عجل الله صلی الله علیک یا با عبدالله ابن رسول الله ابن امیر المؤمنین.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8